بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد دلیل روانی که اینها آوردن از کدیم جوابی رو میدن مرحوم آیت الله صدر. جوابشون اینه که اگر این تجربه و برداشتی که از این تجربه شده صحیح باشه به جای خود، ولی آیا معنای این سخن، معنای این تجربه این است که زبان باعث شده انسان موجود متفکری بشه یا نه؟ این معنا رو نمی‌رسونه، بلکه چون انسان موجود متفکری بوده، برای رفع نیازمندی‌های خودش زبان را اختراع کرده. زبان یک پدیده اجتماعی شکی در این نیست، ولی این پدیده اجتماعی چرا پیدا شد؟ پیدا شد برای اینکه انسان افکار خودش رو بتواند به دیگران منتقل کنه، نه اینکه پیدا شد تا اینکه مقدمه‌ای باشد برای متفکر شدن انسان. به این دلیل که ما علاوه بر اینکه نسبت به محرک‌های طبیعی نیایی محرک‌های شرطی رو به طور خودکار می‌گذاریم، در بعضی موارد ما اقدام می‌کنیم برای شرطی کردن و شرطی شدن. ما اقدام می‌کنیم و کلمه ای را برای معانی وضع می‌کنیم. نه در بعضی موارد که در استاد اثر قبیل اتفاق موارد اینجوره، غیر از اسماء اصوات که به طور طبیعت طبیعت گرفته شده، مثل مثلا شرشر آب میگیم، شرشر آب، او سد و امثال اینها، اینا اسماء اصوات است از طبیعت گرفته. ولی غیر از این اصوات که از طبیعت گرفته این موارد دیگر، به خصوص جایی که معنا را میفهمانه و معنای غیر محسوسه، در این موارد شرطی شدن و شرطی کردن نیست به این صورتی که طبیعت ما را شرطی کرده نیست، بلکه به این صورتی که ما برای بیان فکر خودمان کلماتی را وضع کرده ایم. همانطور که به یک بسته میخواییم بفهمونیم که اون که در شیشه هست شیره، خب این به طور تدریجی کلمه شیر رو همراه با نشان دادن خوده چیز که ما یه ایت محسوس در مقابل کسی نشون میدیم، کلمه رو به کار میبریم، این کلمه کم کم معنای خودش رو میگیره، جایگزین میشه. جایگزینی همون شرطی کردن، وقتی شرطی کردیم بعد از این کلمه رو که به کار ببریم که فورا توجهش به همون شیر میره، گرچه این شیر از او غایب باشه. پس این کاری که بشر برای بیان فکر خودش از این کار استفاده میکنه، نه اینکه این راهی است برای متفکر شدن انسان. در این هم شک و تردیدی نیست که ما وقتی می‌خواهیم حرف بزنیم، حرفمون رو به دیگران بفهمانیم، از کلمات استفاده می‌کنیم، کلمات رو بکار می‌بریم، و کلمات خود به خود هیچ ارزشی ندارن، هیچ بهایی ندارن. ارزش اونها به مندک شدن اینها در معانیشونه. وقتی که کلمه مندد که در معنا شد، جا افتاده شد در معنا و معنای خاصی را فوراً به ما منتقل کرد، در اون صورتی که این کلمات ارزش داره، ارزش دلالی را داره، دلالت میکنه. اگر این جایگزینی نباشه، اگر در معنا مندد نشه و جایگیر نشه، فایده نداره. مثل کلماتی که ما باش آشنا نیستیم، چه در زبان خودمون چه در زبانهای دیگه. شما تازه میخواید انگلیسی صحبت کنید، نمیدونید این کلمه مثلا پلیز چه معنی رو میده. خب وقتی که طرف میگه پلیز، شما تازه شنیدید، یکی دو بارم معنی شنیدید، خوب باید به مغز فشار بیارید، مراجعه بکنید به مغز، ببینید که این پلیز چه معنی داشت. از بین معانی که یاد گرفته بودید اون یکی رو پیدا بکنید. این معنی جایگزین نشدن کلمه، یعنی در معنای خودش جا نیفتاده. اما بعد از تکرار فراوان و عمیق شدن رابطه بین این کلمه و اون معنا. دیگه وقتی این کلمه برده میشه، گفته میشه، شما اصلا توجه به کلمه ندارید، تلفظ میشه این کلمه، هیچ توجهی به این کلمه نخواهید داشت. شکی داره نیست. ولی معذالک اون چه که به ما فکر را میده این کلمات نیست. این کلمات ابزارها و وسائلی هستند که ما برای بیان فکر خودمون به دیگران و انتقالش به دیگران از اینها استفاده میکنیم. ارکزم یه اصطالی هم که ما داشتیم این خرجه خودش محسوس تکرار کنیم. بله، این اشکال در مورد حرف اونا بود، یعنی ما جواب به طرح چیزتازی نورده بودیم، اشکالی به اونا بود. اونا میگفتن که همانطور که به اصطلاح شرط میشدن در مورد مثلا اون آزمایش رو پاولوس انجام میده، منبه طبیعی او قضا بود تا این که شیره مده او مترشح بشه، محرک شرطی به جای او میگذاریم و این محرک شرطی باز هم لعاب معده رو به وجود میاره. حرف ما این بود که در هر دو مورد پاسخ یک چیزه، پاسخ دوتا نیست، عوض نمیشه. وقتی که منبه منبه طبیعی خود قضاست، پاسخی که حیوان میده همون به اصلا ترشح جدار خوده های جدار معده دیگه نیست. در موقعی که شرطی میکنیم برو باز هم پاسخ همینه. ولی اگر بخواهیم حرف شما را در مورد فکر و ادراک بپذیریم، شما میگید احساس ساده از درک حواس پیش آمده، منبه او درک حواسه. چون چشم افتاد به یک آب، مثلا یک ساختمان، یک حیوان، یک انسان، فوراً انسان درک میکنه، احساس میکنه. خب منبه در اینجا منبه طبیعی فهمیده اینجا بدیم؟ لفظی که بیاریم، اگر لفظ اینجا بدیم؟ ما هم همینجا داریم میگیم، میخوام همین اشاره بکنیم، میخوام بگیم اگر منبه شرکی بیاریم که الفاظ باشد، الفاظ را که بگوییم میباید همین احساس رو ما بدیم. ولی شما میگید فکر معلوله این منبه شرکی خواهد بود. شما میگید این منبه شرکی که زبان هست، کلمات هست، اینها فکر را به وجود میارن، پاسخی که به اینها میده انسان فکر. اشکال ما هم همینه که پاسخ به اینها فکر نیست، پاسخ به اینها همون احساس دقیقاً چیزی نیست. نه اون مثل فکر نبود، یه درک بسیطه. تصور آب که فکر نیست، حیوان هم تصور آب داره، بهش میگید فکور، به حیوان میگید فکور متفکر. فکر که میگیم مرحله عالی احساس، باز هم این رو توضیح بدم که دو مرحله است. حتی خود اینا میگن یک احساس داریم، یک تعقل. تعقل که این از احساس ساده است. مرحله احساس درکه، من میدونم که اشیایی اجناسی امثال اینا اینجا هست، بسیار خوب، این اشیایی که هست میبینم، صداها را میشنوم، مزه ها را میچشم، بوها را استشمام میکنم بسیار. ولی از اینها زیر و رو کردن، قاعده کلی گرفتن، قانون ساختن، تعمیم دادن، تجزیه کردن، ترتیب کردن، اینا هم کار احساسه؟ احساس که کارش نمیده، اینا کارش کار تعقله، نیروی دیگر این کار که از این ماده های خام برگر استفاده کنی، اینا مواد خامه، مواد نازخته. از این مواد نازخته قوه دیگری که اون قوه تعقل هست میباید بهره برداری کنی، استفاده کنه و فکر را به وجود بیاره. و نفترض ان هذا كله صحيح، فهل يعني ذلك ان اللغه هي اساس فكر اساس وجود الفكر في الحياه الانسانيه؟ كلا، فان اشراط شيء معين بالمنبه الطبيعي لکی یکونه منبهن شرطیان یحصل تارتن به صورت طبیعیه. فرض میکنیم تمام این آزمایش درست، آیا معنای این آزمایش این است که لغت و زبان اساس وجود فکر است در زندگی انسان. با من کار دارم بگید که درست همه دیگه تلفن کنم چرا دیگه آقا تلفن کنم اینجا کلا نه چنین نیست فإن اشراط شيء معين بالمنبه الطبيعي شرطی کردن چیز معینی به وسیله منبه طبیعی تا اینکه این شرطی کردن شيء معين منبه شرطی بشود این شرطی شدن یا شرطی کردن حاصل می شود گاهی به صورت طبیعی سما اذا اتفق ان اقترنت رؤیت الماء به صوت معین او به حالت نفسیت معینت مرات عدیده مثل اینی که اتفاقی افته اقتران پیدا کنه مقارن بشه دیدن آب همراه با صدایی مثل اون شرطر آب خب یا به حالت نفسی معینی یک حالت روانی خاصی احساس فرح و انبساطی به انسان دست بده خب این کار مرات عدیده چند بار تکرار بشه حتی اصبح ذلك الصوت او هذه الحاله منبها شرطيا يطلق نقل استجابه تا اینکه این صدا یا این حالت منبه شرطی باشد که رها کند همان پاسخی را که رها میکرد احساس به آب دیدن آب فالاشراط في هذه الحالات اشراط طبيعي اشراط در این حالات اشراط طبيعي شرط کردن طبيعي و يحصل هذا الاشراط تاره اخرى نتیجه لقصد معين گاه دیگری این شرطی کردن و در نتیجه یک قصد معینی حاصل میشه نه به طور طبیعی یعنی ما قصدشو داشتیم و شرطی کردیم پس میخواستیم که شرطی کنیم پس این بیان اراده و فکر ما نه شرطی شدنی طبیعی که بیایید بگید که به اصطلاح افکار نتیجه لغت و زبانه چون ما میخواهیم شرطی کنیم اون وقت لغت را میسازیم نتیجتا لقصد معین این شرطی کردن دیگر به خاطر قصد معینی بوده کما فی سلوک را مع طفل وقتی همونطور که در رفتار ماست با بچه اذ نقدم له شیئا کالحلیب و نکرر له اسمه و مثل این که به او چیزی را مثل شیر بدیم و تکرار کنیم برای او این اسم شیر رو حتی یربط بین کلمت و شیر تا اینکه ربط بده بین کلمه و اون شی و یصبح الاسم منبها شرطیا للطفل و اسم بشه محرک شرطی منبه شرطی برای طفل نتیجه للطریقه التي اتبعناها معه ولا شك في ان عده من الاصوات والاحداث قد اقترنت بمنبهات طبيعيه عبر حیات الانسان و اشترطت بها اشراطا طبيعيا و اصبحت بذلك تطلق استجابات معينه في ذهن الانسان تردیدی در این نیست که تعدادی از صداها و حوادث مقارن شده با محرک های طبیعی با انگیزه های طبیعی در طول زندگی انسان و شرطی شده به وسیله اون صداها یک شرطی شدن طبیعی به طور طبیعی شرطی شده و اصبحت بذلك بدین طریق اینجور شده که رها میکنه همان پاسخهای معینی رو در رها میکنه پاسخهای معینی رو در ذهن انسان یعنی همون چیزی رو که خود منبه طبیعی پاسخ ایجاد میکرد اینها هم این محرک هایی که به طور طبیعی شرطی شده اند اینها هم همون پاسخها رو رها میکنه و اما ادوات اللغه علی وجه العموم و الفاظها التي تم اشراطها خلال عمليه الاجتماعيه فهي انما اشرفت نتيجه لحاجه الانسان الى التعبير عن افكاره اما ابزارهای لغت به طور کلی همه و الفاظ آن سلم همون عبارات خود ادوات لغت اون ادوات لغتی که اشراط و شرطی کردن اونها تمام شده در ضمن یک عملیه اجتماعی در ضمن یک کار اجتماعی شرطی شده اند این ابزارها اینها فهیه انما این ابزارها شرطی شده اند در نتیجه نیاز انسان به بیان افکار خودش و نقل این افکار به دیگران، ای انها وجدت فی حیات الانسان لانه کان مفکر، یعنی اینها در زندگی انسان پیدا شده اند به این دلیل که انسان موجود متفکری بوده. یورید تعبیر عن افکاره، که میخواسته تعبیر کنه بیان کنه افکار خودش رو. لا ان الانسان اصبح کائنا مفکرا، اینجا توجه داشته باشید این لا در خود کتاب بعضی نسخه ها الا داره، این غلطه. لا ان الانسان اصبح کائنا مفکرا به سبب ان اللغت وجدت فی حیاته، نه اینکه انسان موجود متفکری شده به این سبب که زبان و لغت در زندگی او پیدا شده، نه، زبان و لغت انسان را موجود متفکر نساخته، انسان موجود متفکری بوده زبان و لغت را برای بیان افکار خودش میخواست. و الا فلمازا وجدت فی حیاته خواسته ولم توجد فی حیات سایر انواع الحیوان، وگرنه چرا این زبان در تنها در زندگی انسان پیدا شده در زندگی سایر حیوانات پیدا نشده؟ البته اینجا یه حاشیه کوچکی بد نیست بزنیم و اون بگیم که گرچه زبان به طور گسترده در میان حیوانات نیست، ولی زبان خیلی ساده ای در حدی که اونها بتونن نیازهای خودشون رو به دیگران بفهمانن هست، نه این سطح عالی که ما الان انسان ها در باره اش بحث میکنن، یعنی به وسیله اون نیازهای خودشون رو برطرف میکنن، ولی در سطح خیلی ساده در سطح نازلی زبان در بین اونها هست. حتی میبینید حیوانات وقتی میخوان با هم تفاهم و تفهم کنن صداهای مختلفی نسبت به هم دیگه دارن. دو تا نمیدونم گوسفند رو شما حساب کنید، بچه گوسفنده وقتی میخواد مادرش رو صدا بکنه یه رقم خاصی صدا داره، وقتی که مثلا کنار مادرش هست میخواد تقریبی صدا بکنه یه رقم دیگه ای صدا داره. خریجی نمیگیم که خریجی نیم، آخه ایشون میگن که حرف ایشون اینه که انسان زباندار شد، خواهم بگیم که یه حاشیه مختصر، تنها انسان زباندار نیست، البته زبان با این گستردگی مخصوص انسانه چون فکر گسترده میکنه زبان رو. نه اون زبان که زبان دارن سکیم، نه مقصودم همان کلمات رو، کلمات خاصی برای خودتون دارن بالاخره. بله بلبل وقتی که در یک باغی وارد میشه یک وقت سرود هجران میکنه یک وقت سرود وصال، فرق میکنه. بله خب فاللغت لیست اساس الفکر، لغت اساس فکر و انما هی اسلوب خاص لتعبیر عن، لغت زبان روش خاصی برای بیان فکر، اتخذه الانسان منذ ابعد الاصول حين وجد نفسه وهو يخوض معركة الحياة مع افراد الاخرين بحاجة ملحة الى التعبير عن افكاره، این زبان را انسان گرفته از دورترین زبانها هنگامی که خود را نیازمند یافته، به طور مستقر نیازمند یافته در حالی که او فرو رفته بوده در معرکه زندگی با افراد دیگر، هنگامی که خود را نیازمند یافته به طور شدید به بیان افکار خودش و فهمیدن افکار دیگران فی سبیل تیسیر العملیات التي یقومون بها، در راه آسان کردن کارهایی که اونها به این کارها اقدام و قیام میکنند، و تحدید الموقف المشترک امام طبیعت و تعیین موضع مشترکی در مقابل طبیعت، اینها که میخواستن طبیعت را رام خیز کنند برای اینکه موضع مشترکی با هم دیگه بتونن کار بکنن که آسان تر بشه، بیان افکار خودشون رو به وسیله زبان میکردن و ضد القوى المادیه و در مقابل نیروهای تجاوزگر. بله بله
که
یعنی پاسخ اون منبهات طبیعی نیست. درسته درسته، منکر این نیستیم که لغت برای مسائل محسوس و جزئی فراوان فراهمه، ولی صحبت اینه که آیا میتونیم بگیم زبان کلن معلوله، فکر کلن معلوله زبانه؟ حرف اینه. بله خب بله، اسماء اصواتی هستن، همینطور که باز گفته شد اسماء اصواتی هستن که اسماء اصوات به طور طبیعی ساخته شده. و هاکذا نعره ان اللغته به وصفها ظاهرتون و انما تعلم الانسان و انما تعلم الانسان ان یتخذ هذا الاسلوب اسلوب اللغته بالذات لتعبیر عن افکاره فی ضوء ما تم بفعل الطبیعه او المصادفه من اشراط بعض الاسوات به بعض المنبهات طبیعیه ان طریق اقترانها بها مرارن. انسان این راه را از کجا یاد گرفت؟ که از زبان استفاده کنه، از لغات کلمات استفاده کنه. انسان این راه را یاد گرفت، توانست این راه رو به دست بگیره، راه کلمات رو لتعبیر عن افکاره، برای بیان افکار خوده فی ذوق، بله بذات یعنی به نفس. دیگه ما این تأکیداتش رو چون تأکید زیادیه گاهی من نمی کنه واضحه. آها ببخش مشکل کردم واضح به تعبیر عن افکاره به نفس هست ها نگاه کنید. خب همین اسلوب لغت خودش خوبه، نگاه کنید کان یکونو و انما اجازه بدید و انما تعلم الانسان اجازه بدید و انما تعلم الانسان انسان یاد گرفت ان یتخذ هذا الاسلوب که بگیرد این روش رو، این روش رو کدوم روش آقا؟ اسلوب اللغه، روش لغت رو، همین روش رو به ذات بگیره، یعنی به نفسه همین راه رو انتخاب کنه، نه راه دیگری برای بیان افکار خودش فی ضوء ما تم به فعل طبیعه در ترتب اون که برای انسان با کار طبیعت تمام شد، یعنی طبیعت راه نمایی کرد که چه کن، اون هم از راه اسماء اصوات. حالا از این راه از این مصادفه یا به طور اتفاقی بعضی این راه رو پیدا کرده، من اشراط بعض الاصوات اون راهی که به طور طبیعی برای انسان انجام میشه یا اتفاقی، من اشراط بعض الاصوات از اینکه بعضی از صداها شرطی شده اند به بعضی از منبهات طبیعی. اصلا بعضی صداها همراه با یک شیء طبیعی مثل صدای آب همراه با آب آمده و انسان از این راه یه اسمی رو روی اشیاء گذاشته، به بعض المنبهات طبیعی همراه بوده با بعضی از منبهات طبیعی ان طریق اقترانها بها مرارن از راه مقارن شدن این صدا با اون شیء طبیعی دفعات متعدد. فقط استطاع الانسان ان ينتفع بذلك انسان توانسته انتفاع ببره از این راه فی نطاق اوسع در یک قلمرو وسیع‌تری فوجدت اللغه فی حیاته پس زبان در حیات او در زندگی او پیدا شده. پس اولین راهی که انسان برای این کار از طبیعت آموخته و یاد گرفته خود صداهایی که در طبیعت بوده، این اصوات طبیعی رو به کار برده، کم کم گسترشش داده، تعمیمش داده. و هاکذا نعرف ان اللغت به وصفها ظاهرتا اجتماعیتا انما نجمت ان احساس الانسان خلال العمل الاجتماعی المشترک بالحاجه الى تعظیم افکاره. تکراره این چنین میدانیم میابیم میفهمیم که لغت زبان به عنوان اینکه یک پدیده اجتماعی ناشی شده است از احساس انسان در ضمن عمل اجتماعی مشترکش، احساس به کی؟ به نیاز الی ترجمه افکاره، به بیان افکارش و اعلان آنها و اعلان این افکار، ظاهر کردن این افکار. و لیست فی التی خلقت من الانسان کائنا مفکرا، این لغت نبوده که انسان را کائن مفکری موجود متفکری ساخته. و علی هذا الاساس نستطيع ان نعرف لماذا ظهرت اللغه في حیات الانسان دون غيره من انواع الحيوان كما المهنا سابقا. بر این اساس می توانیم بفهمیم چرا
لغت ظاهر شده در زندگی انسان تنها، نه در زندگی حیوانات دیگر، اونچنان که اشاره کردیم سابقا. بل ان نعرف، بلکه بیشتر چیزی بفهمیم، اکثر می دانیم. لماذا وجد المجتمع الانسانی ولم یوجد مجتمع کهذا لأی کائن حی آخر. یه اشاره قبلا کرده بودم به این مطلب، اون اینه که انسان به طور اجتماعی زندگی میکنه، اجتماعی زندگی کردن انسان با حیوانات متفاوته. اولا حیوانات اکثرا انفرادی زندگی میکنن، اونهایی هم که اجتماعی زندگی میکنن روی غریزه، مسئله خاص و اراده خودشون نیست، مثل مورچه، موریان، زنبور، اصل و امثال اینها روی غریزه زندگی اجتماعی دارن. و اونها اگر شما زندگی 50,000 سال قبلشون رو بررسی کنید، همین زندگی میکردن دقیقاً. و اگر 1,000 سال آینده رو بررسی ببینیم و بررسی کنیم، باز هم همینطور زندگی میکنن، تغییری در زندگیشون رخ نمیده. اما انسان در ابتدا به طور انفرادی زندگی میکرد، بعد با اراده خودش و با خواست خودش زندگی اجتماعی رو پذیرفت. این چنین زندگی اجتماعی تنها و تنها برای انسانی، برای نوع انسان پیدا شده. از اینجا میفهمیم که چطور شده انسان چنین زندگی اجتماعی رو پیدا کرده و نه حیوانات دیگه. اون هم به خاطر اینه که چون انسان موجود متفکری بوده، این موجود متفکر نشست، فکر کرد، دید اگر بخواهد به طور انفرادی کار بکنه، گرچه میتواند بعضی نیازمندی های شدید خودش رو به دست بیاره، ولی با زحمت بیشتر، با مشقت زیادتر و با طول زمان بیشتر. اما اگر بخواهد با دیگران همکاری بکنه، تعاون بکنه، میتواند به همون نیازمندی ها زودتر دسترسی کنه و به اصطلاح هم از نظر زمانی سریعتر، هم از نظر به کار بردن نیرو و انرژی آسان‌تر. این بود که دست به زندگی اجتماعی مخارج زد. پس اون که باعث شده انسان اجتماعی زندگی کنه، باز هم فکر بوده، نه چیزی دیگه. نه خیال کنن فکر معلول جامعه، فکر جامعه معلول فکر. درست نقطه مخارج. البته اسلام اگر بخوایم تاریخی که از مثلا ناطق التواریخ و امثال اینها از هبوط آدم و اینجور چیزها رو بیان میکنن به دست بیاریم، نه به این صورت نیست. ولی میتونیم باز هم با دقت بیشتری پیدا کنیم مراحل رو که انسان زندگی میکرده، حالا بعد از اون هبوط آدم، بعد از پراکنده شدن فرزندان آدم، بعد که پراکنده شدن فرزندان آدم یا لااقل فرزندان نوح، چون شنیدید هام، سام، یافث در سه نقطه دنیا زندگی میکردن. سام در بین النهرین زندگی میکرد و هام در کشورهای به اصطلاح در هند زندگی میکرد و یافث در آسیای صغیر، که الان هم فرزندان اینها هستن که در همین مناطق زندگی میکنن. سام پدر عربه، هام پدر به قول معروف نژاد آریا انگلوساکسون که از اینها جدا میشه، و یافث پدر نژاد ترکه. خب اینها که از هم جدا شده اند، اینها مدت ها از هم جدا بودن و بعد کم کم به طور تدریجی قبایل که به اصطلاح چیز میشه گسترده‌تر میشه، اینها باز دو مرتبه به هم نزدیک‌تر میشه. از حدود احساس در گذرد، فیغیر من الواقع الذی یحسه، پس تغییر بده واقعی رو که اون واقع رو حس میکنه و در میابه، و به تالی یغیر من احساسات این نفسه ها تبعا لتغییر الواقع المحسوس، و در نتیجه تغییر بدهد احساسات خودش را به تبع تغییر واقع محسوس. چون واقع محسوس را تغییر داده، درک خودش را هم نسبت به واقع تغییر بده. و لم یته هادا، ممکن نشده این که این چیزی لعی حیوان آخر، برای حیوانات دیگه، اون حیواناتی که لا یملک قدرتن علی تفکیر، حیواناتی که نمیتوانند، قدرت ندارند بر فکر کردن. لانه لا یستطیع ان یدرک و یفکر فی شیء سوى الواقع المحسوس، چون این حیوانی که قدرت بر فکر نداره نمیتونه درک بکنه و فکر بکنه در چیزی که اون چیز غیر از واقع محسوسه و اشکال این خاصه. حالا واقع محسوس هر شکلی داره. فلا يمكنه ان يغير الواقع الى شيء آخر، اون نمیتواند واقع خارجی رو به شیء دیگری تبدیل کنه و تغییر بده. مثل زندگی انسان، انسان در ابتدا در غارها زندگی میکرد، خب اون زندگی ابتدایی رو به چه صورت در آورده؟ الان در کاخها زندگی میکنه. انسان در ابتدا وسیله کار او و ابزار کار او دستش بود، الان وسیله کارش اون ابزار هم بدون دخالت از دست ساخته میشه. ولی حیوانات، میمون رو نگاه بکنید، از اون ابتدا با همون دست استفاده میکنه، الان همینطور حیوانات دیگه هم همینطور، یعنی واقعیت خودشون رو و زندگیشون رو تغییر ندادن. احساس و درکی که نسبت به این واقع خارجی دارن، وقتی که واقع خارجی تغییر نداد، درکی هم نسبت به واقع خارجی تغییر نمی کنه. او درکی که داشته از زندگی همونه، درکی که داشته از کندو، زنبور عسل، همونه که الان داره. برنامه‌ای که الان در زنبور، در کندو حاکمه، اون نظمی که حاکمه دقیقا همون نظمی که هزاران سال قبل حاکم بوده. این حیوان از کندو خارج میشه، میره شیره گیاهان و گلها رو میمکه، برمیگرده به همین کندو در لانه خاصی شیره مثلا عسل رو رها میکنه. اینجوری همون برنامه رو، و این درکش هم همون درکه. اینجور نشده که یک مرتبه مترقی بشه بگه این جامعه کاس و بسته رو در هم بشکنیم، آزادانه زندگی کنیم، به کندوی دیگری سر بکشیم. نه، این حرفا در میان اون نبوده. و هاکذا کانت تفسیر هو الذی خص الانسان بالقدرت علی تغییر الواقع المحسوس تغییرا حاسما. این گونه فکر چیزی بوده است که اختصاص داده است قدرت را، انسان را، به توان بر تغییر واقع محسوس، یک تغییر قاطعی. چون گاهی حیوانات هم تغییر میدن، لانه را از اینجا برمیداره و اونجا میگذاره، ولی این تغییر قاطع نیست. اینجور نیست ساختمانی که خانه‌ای که حالا با چند تا شاخه مثلا پوچیده درست میکنه، برداره مدت بعد با یک شیء دیگری درست کنه. ولما کانت عملیت تغییر الواقع حاده تتطلب فی کثیر من الاحایین جهود متنوع و کثیره، فهی تتخم لعجل ذالک طابعا اجتماعیا. و چون کار تغییر واقع این رقم چیزی اقتضا میکنه در بسیاری از احایین، از زمانها، تلاش های متنوع و زیادی را، صحیح این عملیه تغییر واقع تصفه برای خودش میگیره روی این حساب یک مهر اجتماعی، یعنی کاریز اجتماعی همراه با دیگران این رقم کاری انجام میشه. از یقوم و بها افراد متعددون، چون قیام به این تغییر واقع به وسیله افراد متعدد انجام میگیره رفقا لنوعیت العملیه. خب مهر اجتماعی میگیره مطابق با نوع کاری که اینها میکنه و مدى الجهود التي تتطلبها و مقدار تلاش هایی که اینها انجام میدن یا این نوع عملیه اقتضا میکنه و به ذالک توجد و به وسیله این کار اجتماعی مشترک پیدا میشه علاقتون اجتماعیتون بینهم، یک رابطه اجتماعی بین این انسان ها. لم یکن من الممکن ان توجد علاقتا من لونها بین انواع، بین افراد نوع آخر من الحیوان. ممکن نیست این چنین رابطه ای که بین انسان ها هست بین نوع دیگری از حیوانات پیدا بشه، از این رقم رابطه و این رنگ رابطه. لان الحیوانات الاخرى حیث انها لیست کائنات مفکره فهی عاجزت عن القیام بعملیات تغییر خاص من الواقع المحسوس. چون حیوانات دیگر موجودات متفکری نیستن، اینها عاجزن از اینکه عملیات تغییر واقع محسوس رو به طور قاطع انجام بدن، و چون نمیتونن واقع محسوس رو تغییر قاطعی بدن، به تالی لا توجد فی ما بینها علاقت اجتماعی من ذالک اللون. در نتیجه بین اینها رابطه اجتماعی از این رنگ که بین انسان ها هست پیدا نمیشه. و منذ یدخل الانسان فی عملیات مشترکه لتغییر الواقع، بله خطر دینا کدن انسان من خوندن و منذ یدخل الناس فی عملیات مشترکه لتغییر الواقع المحسوس یسبهون به حاجت الى لغه. وقتی که انسان با دیگران میخواد کار اجتماعی مشترکی بکنه، نیازمنده به لغت میشه، نیازمنده به زبان میشه. و هنگامی که وارد میشه انسان در کار مشترکی برای تغییر واقع محسوس، این انسان ها نیاز پیدا می کنند به لغت، به زبان. لأن الاشارات الحسیه انما تعبر عن الواقع المحسوس، چون اشاره های حسی برو و بیا و بشین و بلند شو و آب بنوش و بخواب و امثال اینها، اینها حاکی از یک واقعیت محسوس هستند، فقط میتونه اشارات حسیات رو بیان بکنه. ولا تستطیع ان تعبر عن فکرت تغییره، این اشارات نمیتونه تغییر واقع محسوس رو هم بیان بکنه، که این واقع محسوس رو من میخوام به چه چیزی تغییر بدم. گندمه، این گندم رو همینطور درسته خورد نکرده و آسیاب نکرده، زیر دندونشو میرفتن و میخوردن، حالا میخواد این رو تغییر بده به آرد و آرد را خمیر کنه و خمیر را نان بکنه، و این رو میخواد مثلا بیان بکنه برای دیگری. چطور میتونه وسیله احساس، وسیله حس، به اصطلاح وسیله اشارات بیان بکنه؟ مگر این چیز رو دیده باشه؟ وقتی که انسان برای اولین بار که این چیز رو میخواد برای دیگری بیان بکنه، در صورتی که ندیده، حالا الان اگر یه مثلا گنگی اینجا باشه میتونه بیان بکنه، چرا؟ چون دیده. میتونه بگی که مثلا این گندم ها رو با اشاره بفهمونه که خورد میکنیم، بعد که خورد کردیم آب توش میریزیم، بعد مثلا با دست اشاره بکنه که به صورت خمیر در میاره میتونه انتقام میده. ولی وقتی ندیده که این چیز رو دیگری برای او بیان نکرده، او میخواد برای دیگری بیان بکنه، در این صورت چطور میتونه با اشارات حسی بیان بکنه؟ اینجاست که نیازمنده به زبان. لأن الاشارات الحسیه انما تعبر، اشارات حسی حاکی هستن از واقع محسوس، ولا تستطیع ان تعبر، و نمیتوانن بیان بکنن فکر تغییر این واقع رو، و نمیتوانن بیان بکنن روابط خاصی رو که بین اشیاء محسوس هست، اون اشیاء محسوسی که یراد و تعدیلها او تغییرها، که میخواد تغییر بده اونها رو و تعدیل بکنه. فتوجد اللغه فی حیات الانسان اشباعا لهذه الحاجه، زبان پیدا میشه در زندگی انسان برای اشباع این نیاز. و انما وجدت فی حیاته وحده، در تنها حیات انسان پیدا شده، زندگی انسان تنها پیدا شده، لان الحیوان لم یشعر به مثل هذه الحاجه الانسانیه، چون حیوان درک نمیکنه این نیازمندی را که انسان درک میکنه، این نیازمندی انسانی را که زائیده کار اجتماعی القائم على اساس تفکیر، که خود این کار اجتماعی یا این نیازمندی متکی بر اساس فکر برای تغییر واقع محسوس و ایجاد تعدیلات قاطع در خارج. از دلیل علمی تخبر میگه خب یکی رو تفسیر علمی لظواهر الکون المتنوعه فی خط متدرج، خارج این بحث رو میگیم انشاءالله تصدیقش برای روز آینده میاد. دلیل علمی که در اینجا میارم بیان این نقطه است که در مسائل تجربی از کدام نقطه شروع میکنیم، چه خطی رو سیر میکنیم، و نقطه پایان ما که یک مسئله علمی را اثبات بکنیم. نقطه ابتدایی برای مسائل علمی ابتداعا دادن فرضیه است. در روز در مجامع و محافل علمی گاه میلیون ها فرضیه داده میشه، ولی هر فرضیه ای مورد قبول نیست. یه مسئله ای رو میخواهند بررسی کنند، ابتداعا تئوری میدن، یه فرضیه میدن، بعد که این فرضیه و تئوری رو دادن، شروع میکنم به جمع آوری مواردی که در اون موارد این فرضیه جور آمده، مناسب آمده. خوب که موارد رو استقصا کردن، البته خوب استقصا که معنی نداره، تا حدی که بتونن تحقیق کنن این فرضیه رو، این خط دومیست، مسیر دومیست که فرضیه ابتدا بعد از ابتدایش ادامه میده، به جایی میرسه که یه تقریبا حالت نیمه علمی پیدا میکنه. ولی در مقابل این فرضیه، فرضیه های دیگری هم هست برای این مسئله. اون وقتی این فرضیه مهر علمی قاطع رو به خودش میگیره که بتواند فرضیه های دیگری رو که در رابطه با این مسئله داده شده از دور خارج کنه و ابطال کنه، بگه این تنها این فرضیه ما ثابت است، و به صورت قانون علمی و مسئله تجربی و قاطع در آمده که اونها رو به اطلاع راه نفوذشون رو سد کنه، اون تفسیرها رو، اون تحلیلها رو، اون فرضیه‌ها رو ابطال کنه. اگر این مسئله ثابت بشه، این فرضیه ثابت بشه، یعنی کسی فرضیه داره شواهدی هم آورده، در مقابل این هم فرضیه های دیگری که اونها هم شواهدی داره، چه دلیل داره که ما این رو بپذیریم اونها رو نپذیریم؟ اون وقتی لازم میشه انسان یک فرضیه خاصی رو بپذیره که فرضیه های دیگه قاطع به طور قاطع ابطال شده باشه، و اگر ابطال نشده باشن اون در حالت فرضیه باقی میمونه، صورت علمی به خودش نمیگیره. مثلا الان فرضیه‌ای داریم در مورد تکامل موجودات، فرضیه دارویینی. داروین میگه موجودات از یک موجود تکسلولی شروع شدن و کم کم به موجودات چندسلولی دریایی و از اونجا به پرسلولی های به اصطلاح دوزیستی و پرسلولی های دوزیستی و پرسلولی های مثلا خشکی منجر شدن، به طور تدریجی در طی میلیون ها سال. این فرضیه است. برای این فرضیه فسیل های رو پیدا کرده، شواهد رو پیدا کرده، این شواهد رو آورده ارائه میکنه، میگه ببینید استخوان بندی های اینها به رقمه، منتها یک حالت تدریجی تکامل رو نشون میده. بسیار غیر از این ببینید جمجمه های اینها حالت تکاملی داره، ببینید مثلا فقرات اونها، استخوان فقرات اونها اینجوره و امثال اینها، دست از چه حالتی به چه حالتی در آمده، پا از چه حالتی به چه حالتی در سخت کاری، بدن پرمو و پشمالو کم کم به صورت بیمو در آمده و امثال. خب در مقابل این فرضیه، فرضیه سکسیسمه، یه نظریه که نه هر نوعی اصلا برسه برای خودش نوع خاص، درسته که تکامل یافته تر از اون نوع قبلی، ولی معناش این نیست که تکامل یافته از اونه، تکامل یافته تره ولی تکامل یافته از نیست. معنیش یه وقت میگیم تکامل یافته از اونه، یعنی اون به این صورت در آمده، لازم فرمودی. یکی وقت میگیم تکامل یافته تره، یعنی اون ناقصه، اون کامل تر از اونه، ولی اون کامل تر از اونه معناش این نیست که کامل شده از اونه، اون بوتی به این صورت در آمد، نه، بلکه اون کسی که او را ساخته به این درجه که رسیده امکانات بیشتری براش فراهم بوده. مثلا اون چه جدید رو، مثلا ماشین ها، مثلا ماشین ها که حالت تکاملی رو داره، این حالت تکاملی دلیل برای این نیست که مثلا شورلت زائیده پیکانه یا پیکان زائیده جیپ، خیر، هر کدوم از اینها یه نوع خاصی هست و اون سازنده کم کم فکرش بالاتر آمده، امکاناتش فراهم تر شده تا توانسته ماشین مدرن تر رو ارائه کنه. معناش این نیست که این زائیده از اون، بلکه اصلی برای اصلی. خب اونم یه فرضیه، اونم شواهدی برای خودش میاره که مثلا از نظر تاریخی امکان نداره یا دلایل علمی دیگه‌ای داره. آیا ما میتونیم نظریه داروین رو به عنوان یه قانون علمی بپذیریم؟ نه، مگر اون وقتی که نظریه علمی او، نظریه او بتواند نظریه دیگر رو، فرضیه دیگر رو ابطال کنه، سد کنه مسد او، در غیر این صورت قابل پذیرش نیست. و عجیبه دنیای فرضیات و نظریات، اگر برید در این برهه، در این مثل دنیا، میبینید که خیلی از نظریات هست. انسان وقتی که اون رو بررسی میکنه میبینه که خیلی قابل پذیرشه، مشکلی که ردش بکنه در مقابل او هم نظریه دیگری، فرضیه دیگری، دقیقا همین رقم استدلالاتی داره، ولی تمام اینها جمع آوری شاهد مثاله، چیز دیگری نیست. همه هم این یکی سعی کرده شاهد مثال بیاره، همون یکی سعی کرده شاهد مثال بیاره، ولی شاهد مثال دلیل نیست، چون هم با فرضیه این میسازه هم با فرضیه او. ای بسا نه فرضیه این درست باشه نه فرضیه او، و فرضیه دیگری باشه که اینها رو رابطه که درست بیان بکنه. در مورد ماتریالیسم تاریخی هستیم ما، یک نظریه، و این آقایون میگن نظریه علمی. این ماتریالیسم تاریخی در مورد خیلی تمام مسائل زندگی اجتماعی تاریخی و امثال اینها فرضیاتی داره، نظریاتی داره. البته گاهی گفته میشه نظریاتی داره به طور تتامهی و در نه فرضیاتی. برای این فرضیات هم شاهد مثال زیاد. البته بعضی ها خیلی نامه دو تا شاهد مثال میارن و در مورد تمام تاریخ حکم میکنه. مسئله لزوم انقلاب در تغییر سیستمی به سیستم دیگر از یک قضیه مثلا جزئی سرمایه‌داری و فئودالیسم پیدا میشه. جنگ بین سرمایه‌داری و فئودالیسم در یک کشور یا دو کشور، این میخوان تغییر سیستم به سیستم دیگر را در طول تاریخ از یک نقطه اینجوری اثبات کنند. خیلی دیگه بچگان، ولی دیرین بتوانند موارد زیادی رو بیارن، ولی دلیل نخواهند بود. یک دلیل علمی که بتوانیم روش تکیه بکنیم و بگوییم در طول تاریخ این چنین خواهد شد نیست، مگر اینکه دلایل دیگری که در مقابلش رد کنیم. اون نکته‌ای که ایشون بررسی میکنه مسئله دولت، پیدایش دولت در جامعه بشری خودش طبیعی است. یک وقتی بود که مردم زندگی میکردن بدون دولت، چطور شد که دولت پیدا شد؟ فرضیه‌ای که اینا دارن اینه که جامعه در اثر تکامل ابزار تولید تقسیم شد به دو طبقه، طبقه مالک ابزار تولید و طبقه فاقد ابزار تولید. طبقه مالک ابزار تولید برای توجیه موضع خودش و موقعیت خودش و برای ادامه سلطه و حکومت خودش احتیاج داشت به نیروی و قدرت. برای اینکه این قدرت رو برای حفظ کیان خودش و وجودیت خودش داشته باشه، دولت را تشکیل داد. دولت را اون دولت. بنابراین دولت حکمت تشکیلش ادامه سلطه قدرتمندان و زورمندان تاریخ بر ضعفا و بیچارگان تاریخ. و اون وقتی که در دنیا طبقات از بین بره، زرمند و زورمند نابود بشن و جامعه در حد مساوی قرار بگیره تمام افرادش، دولت هم محتوای خودش رو و علت خودش رو از دست میده و دولت بی دولت. بنابراین در جامعه کمونیستی دولتی نخواهد بود. در مقابل این فرضیه های دیگری هست برای دولت. یه مسئله این که جامعه وقتی مردم به طور اجتماعی زندگی کردن، برای کنترل و تنظیم نیازمندی هاشون و برآوردن نیازمندی ها احتیاج به دستگاه هست. این دستگاهی که کنترل بکنه نیازمندی های مردم رو و روابط اینها رو مشخص بکنه و قدرتی باشه برای اینکه جلوگیری از تجاوز متجاوزین بکنه، به قدرتی تصمیل دستگاهی سازمان تشکیلات وجودی هست. یه نظریه این که انسان از نظر روانی میل به قدرت طلبی داره، میل داره دیگران رو در تحت اختیار خودش در بیاره. هرگاه توانست این انسان ابزاری را به کار ببره که قدرت خودش رو بر دیگران تحکیم کنه، از اون ابزار استفاده کرده. یک وقت مثلا وسیله جنگی بوده، امثال اینها، حکومت هایی رو به وجود آورده چون طرف تشنه قدرت بوده، قدرت طلب بوده. اصولا انسان میل داره که حاکم بر سرنوشت دیگران باشه. خب این یک انگیزه ای برای تشکیل دولت ها بوده است در طول تاریخ. در مواردی که دولت های تشکیل شده در اثر نیازمندی های خاص اجتماعی، روم در اثر حمله جرمن ها و تاختپات اونها فرهنگ اصیل خودش رو از دست داد. یک قوم وحشی حمله کردن به تارمار کردن مردم رو، فرهنگ اینها در طی این جنگ نابود شد. احتیاج دارن به کسی که اونها را به فرهنگ خودشان دوباره آشنا کنه. اربابان کلیسا در اون موقعیت هم زبان مثلا خاص لاتینی رو بلد بودن و هم حساب سال و ماه رو میدونستن و هم از فرهنگ سنتی روم با خبر بودن. این بود که اونها حکومت را به دست گرفتن. در مصر قدیم تقسیم آب رود نیل برای کشاورزان لازم شد. طایفه‌ای هست به نام اپیروس. این طایفه یه حالت ریاضیدانی داره، همشون این حالت داشتن، تقسیم آب و تقسیم زمین و اینا رو خوب بلد بودن. اونها شروع کردن به این کار و در ضمن این کار حاکمیت رو به دست گرفتن و امثال اینها. تفسیرهای فراوانی برای حکومت. اون وقتی صحیح هست که مارکسیسم بگه نظر ما در مورد دولت درسته، که بتونه این فرضیه ها را